خب عزیزان، دقایق پایانی برنامه شبهای ایران را از خوزستان به شما تقدیم میکنیم و انشالله که تا این لحظه از برنامه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. هنوز هم فرصت باقیه برای اینکه برای ما بفرمایید که در فصل سرد زمستان در این شبهای قشنگ در استان شما، شهر شما و روستای شما چی میگذره.
همه خوزستانه های عزیز و عزمند و خونگرم و مهمان نواز، بنده علی شریعت خواه از اشایر استان گوجی دوی بوی رحمد دور بوی رحمدی، حدود 5 سال از عمر ما تو مناطق خوزستان، شوش دانیال، هویزه، سوسنجه، سیرتابز و حدان، سلمسه، نیبرکوز، آوازان، سیدنیستان، دشت عباس، خدمت خوزستانی های عزیز بودم. اونجا خون و استخون را گذاشتم. به افتخار میکنم این قلب تپنده ملت ایران، خوزستان عزیز، بعد اشعاری که در وقت خوزستان الهی خاک خوزستان تا نفسی که دیدستی کندرها و خیترها لشکرهای تیرانت و بهمنگیر دوشانت و کارون خروسان است. تقدیم به همه خوزستانی های عزیز، شبهای خوشی داشته باشید. ما شبهای بیادموندنی را در خوزستان گذران دیدیم. امیدوارم که همیشه پیروز و سربلند موفق باشید. شما قلب تفنده ما هستید. خدا حافظ و ناصر شما. علی شریعت‌خواه از اشایر استان کوچیلو بوی احمد.
عزیزان خیلی ممنونیم بابت حسن توجه و دقت نظری که دارید و شما محبت دارید نسبت به استان خوزستان و هر عزیزی که تماس تلفنی میگیره، حالا که در خیلی از پیامک‌ها من مشاهده میکنم از خوبی ها و ویژگی ها و خصلت های ممتاز خوزستان و خوزستانی ها میگید. خدا حفظتون کنه. قطع به یقین همه ایران سرای من است و همه ایران عزیز دوست داشتنی و زیبا هست. در هر استانی که هستید به خودتون ببالید و افتخار کنید. خیلی خیلی ممنون و سپاسگزاریم عزیزان بابت بودنتون، همراهیتون و دلگرمی که به ما دادید. باید بگیم که در زیباترین لحظه های زندگی، در عاشقانه ترین رویای بیداری، در تار و پود همراهی و همدلی و در جاودانگی مهربانی و محبت و با هم بودن، وجود شما برای ما بهترین و زیباترین نعمته. خدا حفظ کنه تک تک شما عزیزان رو. عذرخواهی بابت اینکه فرصت نشد تمام تماس‌های تلفنی رو پخش کنیم و پیامک‌های شما عزیزان و بزرگواران رو بخونیم. به انتهای برنامه شب‌های ایران رسیدیم. شبی خوب و آرام رو برای همه شما عزیزان و بزرگواران آرزومندیم. در پناه پروردگار مهربان و یگانه باشید و خدا نگهدار.
Araz'ın gür dalgası. Savalanın erşe ucalan eş nəğməsi. Şeyh Səfi yurdunun qalargı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Mocza 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده. بی عشق عمر آدم بی اعتقاد میره، 70 سال بادت یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده، راحت و خیلی میگیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از نمیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه. تو خدا غریب است، از لحظه های هوا میمونه با دست. نظر سگ دل تو از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصه تو از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده، راحت و خیلی گیره. ترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه، هرچی محال میشد با عشق داره میشه، انگار داره میشه.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا طلوع رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام سیز عزیز و محترم شنلر خدمتونه. بزرگوار مخاطبلر محصرنه هر یرده که الان اردبیل رادیو سینان همراه سو سسیمزی پخش فهیدینده شده سیز دوستلر. لطفاً بگن ده بیزن یول بیرولو مجم برنامالر یشدون و ادامه ده دوتیلیم کتاب شب برنامه سینان همراه لخ بیراسوز.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب با بازخوانی هشتمین قسمت تنظیم رادیویی رمان خوشاهای خشم اثر جاودانه جان اشتاینبک نویسنده معترض آمریکایی با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبی. شب گذشته شنیدید خانواده جاد با تبلیغ افرادی که سر راه ایستاده بودند و مهاجران را برای میوه چینی دعوت به کار می‌کردند به اردوگاهی وارد شدند. قرار شد به آنها در مقابل چیدن میوه ها روزانه 5 سنت مزد بدهند. اما تومجاد پسر خانواده فهمید عده‌ای جلوی دفتر اردوگاه جمع شدند و سر و صدا می کنند. بعد از کار در تاریکی شب راه افتاد که برمند و از ماجرا سر در آورند. در چادری کنار اردوگاه با کیزی مواجه شد و از اینکه او را دوباره یافته است ابراز خوشحالی کرد. اما کیزی برایش گفت اوضاع بد است و آنهایی که سر و صدا می کنند به خاطر آن است که مزدشان را کم کردند. مأموران که به دنبال کیزی میگشتند ناگهان به چادر حمله کردند. کیزی را کشتند و توم هم به تلافی یکی از آنها را با ضربه‌ای به زمین انداخت. بعد به خانه آمد و به پدر و مادرش گفت که باید هرچه زودتر از آنجا فرار کند. اکنون به ادامه ماجرا در هشتمین قسمت رمان توجه بفرمایید. آل گفت باشه، اما من هیچ خوشم نمیاد تو بری. توم گفت ولی من براتون جز زحمت و دردسر چیزی ندارم، باید برم. مادر رو به آل داد زد چرا نرفتی سر کار؟ زود باش. آل غرغر کنان رفت. روزا شارون آمد بالا سر توم. توم گفت قصه نخور خواهر، برات شیر تهیه میکنم. روزا شارون دستی به شکمه برآمدهش کشید و بیان که جوابی بدهد آهسته پلکایش رو بست. مادر از آشپزخانه برای توم صبحانه آورد. گفت بعد جایی گیر افتادیم. به محض اینکه برای بنزین پول در آوردیم راه میافتیم. من نمیذارم تو تنهایی جایی بری توم. آره مادر، حق داری. باید از اینجا رفت. مادر سرش رو برگرداند و چشمایش به چشمای گشاد دخترش دوخته شد. گفت من هرچی از دستم برامد کردم که خانوادم از هم نپاشه. وینفیلد اگه کسی نباشه ازش نگهداری کنه چی کار میکنه؟ مثل سگ ولگرد و وحشی میشه. روتی هم همینطور. چون هیچ که بالا سرشون نمیمونه. توم، نرو. بمونو بالا سر بچه ها باش. توم با صدای خسته ای گفت خیلی خوب، خیلی خوب، نمیرم. گریه نکن. بس شیطون لعنت.
روز بعد پدر، آل و عمو جان بعد از کار به خانه آمدند. پدر گفت همونطور که پیشبینی کرده بودیم موضوع رو کم کردن. عده زیادی کارگر جدید اومده. اینا حاضرن برای یه تیکه نون میوه بچینن و موضوع کم بگیرن. از گشنگی دارن میمیرن. زود راضی میشن. تا میری یه هلو بچینی و بذاری تو جعبه، هلو رو از دستت میقافن. برای چیدن میوه با هم مسابقه میدن. با هم زد و خورد میکنن. من به بادرس گفتم ما نمیتونیم با این موز کار کنیم. بهم جواب داد خب پس میتونیم بریم پی کارتون. کارگرهای جدید اومدن و بیشتر نمیخوام. بهش گفتم اینا هم وقتی شکمشون سیر بشه دیگه حاضر نمیشن با این موز کار کنن. گفت پیش از اینکه شکمشون سیر بشه همه میوه‌ها چیده شده و فروش رفته. پدر خاموش شد و به فکر فرو رفت. عمو جان گفت شیطونای خبیث. به نظرم امشب هم منتظر یه عده کارگر جدید هستن. همینطور دارم میام. پس از لحظه ای پدر رو به تون گفت تون گمونم کار یارو رو ساختی. عمو جان گفت آره چند دسته پلیس و سرباز فرستادن همه جا رو بگردم. مادر پرسید حالا چیکار کنیم؟ چی به سر پسرم میاد؟ کسی جواب نداد. خودش ناگهان برخاست و گفت ما هممون از اینجا میریم. داد زد آل کامیونو حاضر کن. ادامه داد من فکر همه چیزی کردم. یه دوچک میذاریم ته کامیون، تون میره روش دراز میکشه، بعد یه دوچک دیگه میذاریم روش، بقیه اساسا رو میذاریم دور و برش. دیگه هیچ که حرف نزنه. همینه که میگم دیگه چاره ای نیست. پدر اعتراض کرد انگار مرد خونه حق حرف زدن نداره. مادر گفت زود باش آل، زود باش، تا هوا تاریک نشده باید بریم. آل برای آماده کردن کامیون بیرون رفت. مادر به بقیه دستوراتی داد و همگی مشغول جمع‌آوری اساسی شدند. مادر تشک‌ها را ته بارگیر کامیون جا داد و توم را فرستاد آنجا. اساس‌ها را دور و برش چیدند و همه چیز آماده شد. وقت رفتن نگهبانی پیش آمد. پرسید چیکار می‌کنی؟ داریم میریم. چرا؟ خب دیگه. جای دیگه مزد بیشتری پیشنهاد کردم. راستی؟ کجا؟ طرفای ویت پاچ. ببینم یکی دیگه همراه شما نبود؟ اون کارگر دورگرد میگی؟ اون زودتر از ما رفت. با این موزدا نمیتونست کار کنه. پیش از اینکه ما اینجا برسیم با ما همراه شده بود ولی ولمون کرد و رفت. وقتی میرفت صورتش زخمی نبود؟ نه ما چیزی ندیدیم. نگهبان قانع شد، مانه را برداشت و کامیون به راه افتاد. زمینهای مغرب از نخستین نشانه‌های دگرگونی می‌لرزید. کشورهای مغرب مثل اسبایی که نزدیکی طوفان را احساس کنند مضطرب بودند. مالکین بزرگ می ترسیدند زیرا تغییری را احساس می کردند ولی از پیشبینی ماهیت آن ناتوان بودند. یک مرد، یک خانواده دیگر از زمینش رانده شد. یک شب، خانواده دیگر در کنار جاده چادر زد. خانواده دیگری سر رسید و چادرها برپا شد. دو مرد چنباتمه زدند و زنها و بچه ها گوش دادند. خیشی پدید آمد. شما که از تحولات بدتون میاد و از انقلاب میترسید، این دو مرد چنباتمه زده را از هم جدا کنید. اونا را نسبت به هم کینه ورز کنید. از هم بترسونید. به هم بدگمان کنید. این نطفه ها چیزیه که باید از اون بترسید. زیرا دو مرد دیگه به اندازه یکی تنها و سرگردون نیستن. شما نمیتونید این رو بفهمید. زیرا مسئله مالک بودن برای همیشه شما رو در من منجمل میکنه و شما رو همیشه از ما جدا میکنه. بله، کشورهای مغرب از نزدیکی تحول مضطرب هستند. احتیاط چیزیست که فهم را به جنبش میآورد. فهم چیزیست که به سوی عمل میراند. نیم میلیون نفر در کشور جابجا میشوند. 1 میلیون دیگر صبرشان به پایان میرسد و آماده جنبش می شوند. 10 میلیون نفر نخستین نشانه های خشم را احساس می کنند و تراکتورها همچنان زمین های تخلیه شده را شیار می کنند. اتومبیل های مهاجران همچنان در کوره‌ها می خزند. به شهرها می رسد و در جاده های بزرگ به سوی مغرب راه می افتند. افراد خانواده گرده هم می آمدند و شبها را در گوشه دوره هم می لولیدند، چون حس می کردند که از دست رفته و متلاشی شدند. چون از جاهایی می آمدند که بینوایی و اندوه بران فرمان می راند. چون تحقیر و شکست را تحمل کرده بودند، پس همگی به جانب جاهای تازه و شگفتی می رفتند تا دوره هم جمع شدند، با یک دیگر حرف بزنند و زندگیشان و خوراکیشان را با هم تقسیم کنند. وقتی خانواده در کنار چشمه این چادر می زد، خانواده دیگری هم می آمد و همانجا چادر می زد و سپس سومی می رسید، زیرا دو خانواده آنجا را مناسب دانسته بودند و آنگاه که آفتاب غروب می کرد شاید 20 خانواده و 20 اتومبیل در آنجا گرد می آمدند. از 20 خانواده، خانواده واحدی به وجود می آمد. همه جا و هر گوشه همینطور بود. بچه ها بچه های همه می شدند، چون بی خانمانی قسمت شده بود. و پیش می آمد که ناخوشی بچه ای از این 20 خانواده 100 نفر را از ناامیدی لبریز می کرد. و به خاطر کودکی، به خاطر رنج کودکی، به خاطر تولد کودکی، 100 نفر تمام شب زیر چادر خاموش خشکشان می زد. و بامدادی زایمان یک زن دل 100 نفر را از خوشنودی می هم باشد. دیده می شد خانواده ای که تازه دیشب ترسان و له شده سر رسیده بود، بقچه هایش را می شکافت تا برای مولود جدید خانواده دیگر هدیه‌ای بجوید. همه آنها اندک اندک هنگام شادر زدن، هنگام برخاستن، نشستن، راه رفتن به هم نزدیک می شدند، با هم جوش می خوردند و می دیدی که کسی از میان پتوی گیتاری بیرون می کشید، کوکش می کرد و آوازی که مال همه بود در دل شب تنین می انداخت. مردها آواز می خوندند و زنها به آهستگی آهنگ آن را زمزمه می کردند. هر شب دنیایی خلق می شد، دنیایی کامل با ابراز دوستی ها و دشمنی های نوپدید. دنیای کامل با لشها و بزدل هایش. با مردان آرام، مردان کمرو و خوبش، مردان بد و پررویش. در آغاز خانواده ها برای تشکیل دنیاهای خود کمرویی به خرج می دادند. اما اندک اندک فن تشکیل این دنیاها را آموختند. برایشان خودمانی شد. راه و رسم زندگیشان شد. و بعد کسانی پیدا شدند که برای دیگران حرف می زدند و قانونهایی وضع می کردند. بعد مجموعه قوانینی به وجود آمد و به تدریج که این مردم به مغرب نزدیک می شدند، قوانینشان کاملتر و رنگینتر می شد، زیرا تجربه های افراد بیشتر می شد. خانواده ها آنچه را که باید رعایت کنند می آموختند. زندگی خصوصی در چادر را، حق به خاک سپردن گذشته را در ته دلشان، حق سخن گفتن، گوش دادن، حق پذیرفتن یا نپذیرفتن، کمک کردن یا کمکی نکردن، حقی که پسر برای خوشامد گفتن دارد و دختر برای خوشامد شنیدن، حق خوراکی برای گرسنه‌ها و برآوردن نیاز نیازمندان. و بدون اینکه کسی کلمه‌ای بگوید، خانواده‌ها حس می‌کردند که چه چیز برایشان خطرناک است و اینها باید برای همیشه از بین برود و چه چیز برایشان خوب است و باید بماند. و به تدریج که جمعیت به سوی مغرب می‌لغزید، قاعده ها قانون می شد. اگر کسی کنار چادرها دست به آب می رساند و یا آب خوردن را می آلود و یا پیش آدم های گرسنه چیزهای خوب و اشتها انگیز می خورد، از قانون سر پیچیده بود. در هر جمعی از مهاجران اگر عاقلی حس می کرد که عقلش برای جمع مفید است، آن را به کار می زد. ولی یک احمق نمی توانست حماقت خود را در هیچ جمعی جا بزند. در طی این شبها یک نوع امنیتی به وجود آمد که به تندی در همه جا گسترده می شد. کسی که چیزی برای خوردن داشت، گرسنه‌ای را هم سیر می کرد. و این دنیاها شبها درست می شد. شبهایی که مهاجران خسته در راهی می ماندند و به عده دیگر که چادر زده بودند می پیوستند. اما بامداد چادرها برچیده می شد، لخت خوابها روی کامیونها بار می شد و ظرفها در جعبه ها جای می گرفت. اندک اندک هر فرد خانواده جا و کار ویژه خود را می‌آورد. پیر و جوان هر کدام در گوشه‌ای از اتومبیل و کامیون برای خود جای مخصوص داشت. شب‌های گرم و خفقان‌آور وقتی که به اردوی می‌رسیدند، هر کس بدون اینکه در انتظار فرمانی باشد به کار خود می‌پرداخت. بچه‌ها چوب جمع می‌کردند و آب می‌آوردند. مردها چادرها را می‌افراشتند و رخت و خواب‌ها را پایین می‌آوردند. زن‌ها شام درست می‌کردند. وقتی اتومبیلی از جاده می‌رسید و کنار می‌زد، سوال و جواب‌ها جاری می‌شد. آقا، میشه شب اینجا سر کرد؟ البته خیلی هم خوشحال می‌شیم. مال کجا هستین؟ مال آخرای آرکانزاس. آرکانزاسی ها اونجا هستن. تو چادر چهارمی. آب اینجا چطوره؟ خوشگوار نیست اما فراوونه. خیلی ممنون. میمونه. اتومبیل سنگین و با صدا به نزدیک چادر مورد نظر میرفت. میستاد. و آن وقت سرنشینان خسته و کوفته آن پیاده میشدند. سپس چادر خودشان را میافراشتند و آتشی دیگر روشن میشد و کسی شام میپخت. آنها که قبلتر رسیده بودند نزدیک میشدند. احوال پرسی می کردند. اسم محلشان را، سرزمینشان را، شهرشان را به هم می گفتند. دوستها و احیانا اقوام همدیگر را می یافتند. اه، مال اوکلاهامایی؟ کدوم قسمت؟ چروکی؟ نه بابا، همه قوم و خویشای من اونجان. آلن رو می شناسی؟ وینی رو چی؟ اینا توی چروکی خیلی معروفن. آره می شناسم. دوستی ها پدید می آمد. بچه ها با هم دوست می شدند و بازی می کردند. دختران جوان هم دیگر را می‌یافتند، رازهایشان را به هم می‌گفتند و عشق‌های زودگذرشان را برای همدیگر حکایت می‌کردند. مردها از زمینی که کمپانی‌ها، بانک‌ها و تراکتورها از چنگشان درآورده بودند حرف می‌زدند. یکی می‌گفت: شاید معصیتی کردیم و خودمون خبر نداریم. از آینده می‌گفتند، اینکه نمی‌دونیم چی میشه. خدا کنه خوب بشه. شما کجا می‌رین؟ کالیفرنی. ما هم هنوز خیال داریم. ولی هر جا توی راه کار خوب پیدا بشه میمونی. خب دوستان عزیز، هشتمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشهای خشم اثر بیادماندنی جان اشتاینبرگ با ترجمه شاهرخ نسکوب و عبدالرحیم احمدی از انتشارات امیر کبیر تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت نهم این اثر، خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalargı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz.
FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز.
İran və məntəqənin hər yerində olasan, gündə bir Ərdəbillinin səsi sənin ruhu nəvaziş eləyəcək. Məzənələrdən ucalan bu səs rəhmətlik Rəhim Müəzzinzadəyə Ərdəbillinin azan səsidir. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1304-cü ilin mehr ayının birinci günündə Darul İrşad Ərdəbil şəhrində dünyaya göz açdı. O, məddahlığı və azan deməyi atasından, yəni Şeyx Əbdülkərimdən öyrəndi. Rəhim Müəzzinzadə özü deydi, azan deməyin bizim ailədə 150 il qidməti var. O zaman ki, Ərdəbildə sicil ya həman şinasnamə vermək başlandı, mənim böyük babam şinasnamə alanda demişdilər, işin nədir? O da demişdi, mən müəzzinəm. Ona görə bizim xanəvadəki adımız oldu müəzzin. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbilin Mirzə Əziz adlı məktəbxanasında Qur'anı həm də musiqi dəstgahlarını öyrəndi. Rəhimin atası Tehranda sakin olandan sonra Rəhim Hovzəvi təhsilat üçün Qum şəhrinə getdi. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili atasından sonra Məscid-i İmamda həm də Milli Radioda canlı surətdə azan deməyə başladı. 1334-cü ildə Orucluq ayında radio məsulları təsmin tutdular ki, Rəhim Müəzzinzadənin azanın zəbt eləsinlər. Ustad Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili Oruc ağız istudiyova getdi və Bəyat-ı Türk dəstgahında Ruhul Ərvah quşəsində azan dedi və bu azan zəbt və qalardı oldu. Ustad Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1384-cü ilin Xordad ayının 6-sında dünyasını dəyişdi. Ruhu şad olsun.
Dil chena
Erdemir Radyosu tarihiyle hizmeti ziyok bakış vahidinde alın sesimizi işitiyorsunuz siz dostlarımız. Radyo namı tarihinden de eleyebilirsiniz. Bu şavakanın bağlamalarını şudasınız televizyondan ve ümidvarım ki مجموع برنامه‌لر الیا بلا رضایت خاطر رضای زل بلیه دوستلارموز خدمت زلاخ و آیشغندا برنامه سی تقدیم اونسو 29 زغمی دارتنه لطفنه شده
گجنین سسی سهر سس او سسن ساحلنده بیری منی گزلیر یکنلرم دمانلار دا چولور ایل گجلرده
seni gördüm Ayşe'nda Külümü verdim Ayşe'nda Yine gel bize Durak yüzüze Ayşe'nda Ayşe'nda
Bismillahirrahmanirrahim Gecenin bağrında, gündüzün alnında, sənin adındır ki parlay, sənin adınla ey mehriban pərverdigar. Hörmətli eşidənlər, salam. Ərdəbil radiosundan və radio nəmadan Ay işığında bərnaməsidir ki, təqdim olay xidmətizə. Hər yerdə söz geciz xeyr olsun. Gecə görüşü başlamışıq və sizinlə söz sərrafı ustad Abbas Ali Yahyavidən danışacaq. Zindəgisindən və şeirlərindən. Dəvət edirəm, siz də bu yığınağa qoşulun. Əvvəldə Azərəxş təxəllüsü ilə şəhərdə idi. El şairidi. Ona görə oldu elçi. Sözümüz Ustad Abbas Ali Yahyavidəndir ki, 1322-ci ildə Ərdəbildə dünyaya gəlib. Şəhər ocağında, ədəbiyyat bağrında. Atası adlım aini şair mərhum Abbas Quli Yahyavid Hacı Şəradi. Üstad elçi hüquq rəştəsində təhsilatın təkmil eləyib, vəkalət işinə başladı. Danışqahı fəaliyyətləri də oldu. Amma hər işi olsa, ya hər işi olsaydı, şiirdən əl çəkmədi. عرض ادب و احترام و ارادت وارمز خدمت سیز عزیز شیدنر اردبیل رادیوسو نشیده ایسوز و آیش غنده برنامه سن دوستار بو اخشام اردبیلی عدلم شاعر ادیب و هنرمند استاد عباس علی یحیوینی حضورزا معرفی الیجوک و نمونه شعرر نن حضورزا تقدیم الیجیم استاد عباس علی یحیوی که شعر ده الچی تخلص لیلر مرحوم استاد تاج شعرا عباس قلی یحیوینین گرامی آغازاده سیدلر قبل از اینکه آیره مطلب لره اشاره الیک یا نمونه شعرر خدمت روزا تقدیم الیک جزل بی ماهنه حضورزا تقدیم اولی آقای حمزه سید فرون سسی و آهنگ ساز لغینان آقای سید فر استاد عباس علی یحیوینین شعرلرن بیرین تبدیل الیفلر بی اشیت مالی ماهنیا سنی گرمدم آدندا تقدیم اولی حضورزا سنی گرمدم آدل ماهنی آقای حمزه سید فرون سسی و آهنگ ساز لغینان
Axtaran tapar Yetmiş min hicabda Gizlenip nigar Mene yol gösterdi Dahi kitaplar Açtın varakları Seni görmedim Açtın varakları Seni görmedim Şimşek hünkerim tek Pozgun semada Yandım zette çektim Bu macerada Döngeler dönümüm Gezdim piyada Gezdim dozakları Gezdim dozakları Seni görmedim Gezdim dozakları Gezdim dozakları Seni görmedim Yandım eşk odunda O
otsuz uzaksız gezdim zulmete bin nursuz çıraksız kalmadı hiç mekan hiç zat soraksız yaktım yanakları seni görmedim yordum ayakları seni görmedim gezdim bıçakları seni görmedim yardım şafakları seni görmedim
senle saygınlıkta mehlenmiş yaşıl bir sahilem senle saygınlıkta mehlenmiş yaşıl bir sahilem sensiz amma çırpınan mucem deniz tek hailem senle bir seygellenen sübhem gözeller güzgüsü sensiz amma bir karanlıktan derilmiş hasilem Üstad Yahyavi uşaqlıqdan və nocavanlıqdan şeir yazmağa bəlkə də tərənnüm eləməyə başlayıb 1338-ci ildən şeirləri və məqalələri ilə mətbuatda çıxış eləyib özün tanıtdırdı el Elçini tanıydı və bu çıxış Üstad Yahyavinin adın başqa yerlərdə də yaydı.
Gecenin sesi sihirli ses Bu sesin sahilinde Biri beni gözleyir Kellerin dumanlarda açılır Aylı geceler Ayşe.
Aziz dostlar, Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz. Bərnamənin şeir və musiqi bölümünə yetişmişik. Bu axşam Sad Abbas Əli Yahyavini huzurunuza mərifə eləyək və vədə verdik ki, nümunə şeirlərindən də huzurunuza təqdim eləyək. Şeir musiqi bölümündə Üstad Elçidən gözəl bir qəzəl mən huzurunuza təqdim eləyəcəyəm və idamədə eşitməli bir mahnı eşidəcəksiniz. Mən bir alovlu istək, istək nədir təmənna? Sən bir günəşli sevda, sevda nədir təcəlla? Mən fərş damənində toprağa bağlı rişə, sən ərş zirvəsində bir sidrəsən müəllə. Mən bir susuz cavana, əçanlığa nişana, sən sevgi bağlarında min bir budaqlı tuba. Mən eşq odunda yanmış bir vurğunam əzəldən. sen bir sevimli dilber, sen nazenin dilara. Mən olduğumda sensiz bir kəlməyəm içim boş. Sən min varaq təğəzzül, sən min səfinə məna. Mən qətrədən də əskik, mən zərrədən də kuçək. Sən kəhkəşan misali, heyrət coşumlu dərya. من قطره‌دن ده اسکیک، من ذره‌دن ده کوچک، سن کهکشان مثالی، حیرت جوشونلو دریا. من غم‌لرین الینده، دوستاخ کمی بزوکموش، سن مین کتاب تبسم، سن مین قوچاق تماشا. هم ما سواده حاضر، هم ماوراده ناظر، هم کبریای مالک، هم کائنات دارا. مانعلری یاران من، اسرار اختران من، ظاهرده گزلنن سن، باطنده آشکارا. شعر و موسیقی bölümünde استاد عباس علی یحیویدن güzel bir qəzəl huzurunuza təqdim oldu. İdamədə eşitməli bir mahnı huzurunuza təqdim olacaq. Ağay Əhəd Tabi Xəyyamın səsi və ahəng sazlığı ilə Tanrının Eşqi adlı mahnının şeiri Ağay Əkbər Fikridəndir.
Ayağımda görünür gözüm ama eşki.